با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 23. موضوع این فصل عبارت است از مرگ و خاکسپاری ساره. در این فصل ما مرگ ساره و خریداری غار مکفیله که ابراهیم در آن ساره را دفن کرد را مشاهده می‌کنیم. در پیدایش فصل 23 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: ساره در سن 127 سالگی در هبرون واقع در سرزمین کنعان درگذشت و ابراهیم در آنجا برای او سوگواری کرد. توجه کنید که ساره در اینجا 127 ساله است. دقت کنید که او 90 ساله بود وقتی که اسحاق به دنیا آمد، که به معنای آن است که در زمان مرگش اسحاق 37 سال داشت. مرگ ساره احتمالاً چند سال بعد از تقدیم کردن اسحاق به حضور خداوند بوده است. به ما گفته شده که ساره در محلی که واقع در هبرون می باشد مرده است. ابراهیم حتی مجبور شد زمینی بخرد تا عزیز از دست رفتش را در آن دفن کند. با وجود اینکه در مکانی که خداوند وعده‌اش را به وی داده بود سالیان سال زندگی کرده بود، چرا او ساره را جای دیگر دفن نکرد؟ دلیلش برای امیدی بود که او به آینده در ارتباط با آن زمین داشت. در حالی که به مطالعه این فصل ادامه می‌دهیم، خواهیم دید که مراسم سوگواری نیز برای ساره ترتیب داده شد. با وجود اینکه آنچنان چشمگیر و جالب توجه به نظر نمی‌رسید، ولی انجام آن بسیار مهم بود که حقیقت بزرگی را در آن خواهیم دید. پیدایش فصل 23 آیه 3 الی 4 میگوید: سپس ابراهیم از کنار بدن ساره برخاسته به مردم هیتی گفت: من در این سرزمین غریب و مهمانم و جایی ندارم همسر خود را دفن کنم. خواهش میکنم قطع زمینی به من بفروشید تا زن خود را در آن به خاک بسپارم. ابراهیم خودش را غریب و مهمان می‌خواند، حتی در سرزمینی که خدا وعده‌اش را به او داده است. در پیدایش فصل 23 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آنها جواب دادند: شما سرور ما هستید و می‌توانید همسر خود را در بهترین مقبره ما دفن کنید. هیچ یک از ما مقبره خود را از شما دریغ نخواهد داشت. این سخاوت بسیار نیکویی از سوی مردم هیتی که در آن سرزمین زندگی می کردن بود. آنها احتمالاً به او گفتند: شما بهترین مکانی را که دوست داری انتخاب کن. ما از داشتن شما خوشحالیم. ابراهیم تأثیر بسیار خوبی روی آنان گذاشته بود. آنها او را سرور می خواندند. این سخن نشاندهنده شهرت خوبی است که او بین آنها داشت. در ادامه در پیدایش فصل 23 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: ابراهیم در برابر آنها تعظیم نموده گفت: حال که اجازه می‌دهید همسر خود را در اینجا دفن کنم، تمنا می‌کنم به افرون پسر سوهار بگویید غار مکفیله را که در انتهای مزرعه اوست به من بفروشد. البته قیمت آن را تمام و کمال خواهم پرداخت و آنقار مقبره خانوادگی من خواهد بود. غار مکفیله مکانی بود که ابراهیم انتخاب کرده بود، ولی او میخواست که آن را بخرد. او نمیخواست چیزی به او داده شود. در واقع تا زمانی که خود خداوند آن سرزمین را به او بدهد، او تصمیم داشت که هر چیزی را که بخواهد و به آن نیاز داشته باشد خریداری کند. بنابراین اینک او محل دفن ساره را میخرد. دوباره این سوال را میپرسم: چرا ابراهیم ساره را به مکانی دیگر برای دفن کردن نبرد؟ به این دلیل ساره را در آنجا به خاک سپرد زیرا که این سرزمین به او وعده داده شده بود و امید آینده در اینجا می باشد. همینطور که کتاب مقدس را می خوانید متوجه خواهید شد که خداوند دو امید و آرزو و دو هدف مشخص دارد. او یک هدف زمینی و یک هدف آسمانی دارد. او هدف زمینی دارد که معنایش این است زمینی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم به ابدیت خواهد رفت، به شکل جدیدی در خواهد آمد، آسمان و زمین جدیدی پدید خواهد آمد. ولی زمینی خواهد بود که برای ابد قابل سکونت می باشد. این وعده ای است که خدا به ابراهیم و آنانی که بعد از او هستند داد. خدا بعد از اینکه نقشه امروزش را تکمیل کرد، این زمین را به سطل آشغال نخواهد انداخت و نخواهد گذاشت به همین شکل باقی بماند. این زمین به آشغالدانی برای انبوه وسایل کهنه و انواع ماشین‌های از کار افتاده تبدیل نخواهد شد. خدا آن را از دست نخواهد داد. او قصد دارد که آن را به شکل جدیدی تبدیل کند. زمین جدید تا ابد ادامه خواهد یافت و مردم در آن سکونت خواهند داشت. این امید ابراهیم بود. ابراهیم می‌خواست در آن سرزمین دفن شود که وقتی قیامت بیاید او و ساره در آنجا برخیزند. او هرگز نمی‌دانست که بعد از او چه تعداد افراد خواهند آمد، ولی قطعاً میلیون‌ها نفر از مردگان قیام خواهند کرد. این امید او است. این یک امید زمینی است و به وقوع خواهد پیوست. در هنگام شام آخر در آن اتاق بالا، خداوندمان به شاگردانش که از تعالیم عهد عتیق و امید عهد عتیق آگاهی داشتن در یوحنا فصل 14 آیه 1 تا 3 گفت: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم. او در مورد اورشلیم جدید صحبت می کند که امروزه او در حال آماده کردن آن است و مکانی می باشد که کلیسا به آنجا خواهد رفت. اورشلیم جدید مسکن ابدی کلیسا خواهد بود. این تعلیم برای شاگردان تازگی داشت و من نگران این هستم که برای خیلی از مسیحیان امروز نیز تازگی داشته باشد. خدا هرگز به ابراهیم نگفت که او را از این زمین به آسمان منتقل خواهد کرد، بلکه مرتباً به او می گفت این سرزمین را به تو خواهم بخشید. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این علتی بود که او می خواست ساره را در آنجا دفن کند. این برای وی مکانی شد که مرده‌اش را در آنجا دفن کند. او می‌خواست که خودش نیز در آنجا دفن شود و دفن شد. مکان دقیق مقبره ابراهیم در هبرون است که حدود 20 کیلومتر از اورشلیم فاصله دارد. وقتی با جمعی از دوستانم آن مکان را ملاقات کردیم، دیدیم که مسجد مسلمانان در آن مکان بنا شده است. در کل طول سفرمان من به این حد نگران و حتی کمی ترسان نبودم که در هبرون بودم. به ما گفته شده بود که بسیار مراقب باشیم، زیرا در هبرون مردم با بیگانه ها و بازدید کنندگان و کسانی که به آنجا متعلق نیستند رفتار خوبی ندارند. البته آنها اجازه دادند که مسجد را ببینیم، زیرا مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای ورود به آن پرداختیم. وقتی وارد شدیم از سوراخی که در زمین بود نگاه کردم و غاری که ابراهیم و ساره، اسحاق و ربکا، یعقوب و لیهه در آنجا به خاک سپرده شده بودند را دیدم. راحیل در بیت لحم دفن شده است. این افراد همگی در اسرائیل دفن شدند به علت امیدی که در آینده در این سرزمین قیام خواهند کرد. این یک امید زمینی است. امید ما به عنوان ایمانداران مسیحی عهد جدید یک امید آسمانی می باشد. من فکر می کنم که این برای شما واضح است تا متوجه شوید که چرا این مکان دفن در آن زمان خاص برای ابراهیم آنقدر مهم بود. اکنون ابراهیم قراردادی می‌بندد تا زمین و غار را بخرد. پیدایش فصل 23 آیه 10 الی 12 می‌گوید: عفرون در حضور مردم هیتی که در دروازه شهر جمع شده بودند گفت: ای سرورم، من غار مکفیله و مزرعه را در حضور این مردم به شما می‌بخشم. بروید و همسر خود را در آن دفن کنید. ابراهیم بار دیگر در برابر هیتی ها سر تعظیم فرود آورد. به ابراهیم و سخاوتمندی این مردم و همچنین عفرون به طور خاص دقت کنید. آنها مطمئناً در آن روزگار مؤدب بودند. ما اغلب این تصور غلط را داریم که آنان تعدادی قارنشین بودند که با چماق منتظر بودند تا یکدیگر را بزنند. اگر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و دیگر مقدسین عهد عتیق و حتی آن افرادی که در این فصل از آنان نام برده می شد به یکی از شهرهای مدرن زمان ما، مثلا شهر لس آنجلس، می آمدند و می توانستند برگردند و به مردم زمان خود گزارش می دادند، حتما می گفتند می دانید که آیندگان و نتایج ما تعدادی قارنشین هستند. آنان کاملا بی تمدن و عقب مانده می باشند. آنان نامهربان، خشن و بداخلاق و بدون رحم و شفقت و بسیار بی ادب هستند. من فکر می کنم که آنان این چنین در مورد بسیاری از مردم زمان ما می گفتند. اکنون ما این فرصت را داریم که در مورد آنان صحبت کنیم، ولی آنان ندارند. مهم است که درک کنیم که آنان چقدر مؤدب بودند. ابراهیم بار دیگر در برابر هیتی‌ها سر تعظیم فرود آورد. در پیدایش فصل 23 آیه 13 الی 16 می‌خوانیم: در حضور همه به عفرون گفت اجازه بده آن را از تو خریداری کنم. من تمام بهای مزرعه را می‌پردازم و بعد همسر خود را در آن دفن می کنم. عفرون گفت ای سرورم، قیمت آن 400 مثقال نقره است، ولی این مبلغ در مقابل دوستی ما چه ارزشی دارد؟ بروید و همسر خود را در آن دفن کنید. پس ابراهیم 400 مثقال نقره، یعنی بهایی را که عفرون در حضور همه پیشنهاد کرده بود، تمام و کمال به وی پرداخت. این نکته در اینجا مهم است. ابراهیم مقدار قانونی آن زمین و قار را به رسم زمانه پرداخت کرد. آن را رسماً خریداری کرد. پیدایش فصل 23 آیه 17 الی 20 میگوید این است مشخصات زمینی که ابراهیم خرید. مزرعه عفرون واقع در مکفیله نزد ملک ممری با قاری که در انتهای مزرعه قرار داشت و تمام درخت‌های آن. این مزرعه و قاری که در آن بود در حضور مردم هیتی که در دروازه شهر نشسته بودند به مالکیت ابراهیم درآمد. پس ابراهیم ساره را در غار مکفیله که آن را از مردم هیتی به عنوان مقبره خانوادگی خود خریده بود دفن کرد. به طور آشکار این مکانی است که امروز در هبرون در آنجا یک مسجد ساخته شده است. این مسجد دومین یا احتمالاً سومین مسجد مهم در دنیای اسلام است. آنها مساجد بسیاری در قاهره و مکانهای دیگر دارند که بسیار زیبا هستند. البته مهمترین آنها در مکه است. من مطمئن نیستم که مسجدی که در هبرون است و یا آن که در اورشلیم می باشد دومین مسجد مهم است. ولی به هر حال هر دو برای مسلمانان بسیار مهم می باشد. شما می توانید متوجه شوید که اینجا چرا مهم است، زیرا تمام اعراب نیز اصل و نسب خود را از ابراهیم می دانند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب پیدایش به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 24 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 24. موضوع این فصل عبارت است از همسری برای اسحاق. اکنون به فصل 24 آمده ایم که استراحتی کوتاه بین دومین قسمت از کتاب پیدایش است. قسمت اول یعنی فصلهای 1 الی 11 به 4 واقعه بزرگ اشاره می کنند. دومین و آخرین قسمت یعنی فصل 12 تا 50 است که به 4 شخص مهم اشاره می کند. مخصوصاً در پیدایش فصل 12 تا فصل 23 ابراهیم را داریم که مرد ایمان است. اکنون در فصل 24 الی فصل 26 اسحاق پسر محبوب را مشاهده می کنیم. در زندگی اسحاق 3 اتفاق مهم افتاد که ما 2 تای آنها را دیدیم. اول تولد او بود و بعد تقدیم شدنش به دست ابراهیم به عنوان قربانی. سومین اتفاق یافتن همسر برای او است. میگویند که در زندگی انسان 3 اتفاق مهم میافتد: تولدش، ازدواجش و مرگش، و فقط در دومی یعنی ازدواجش حق انتخاب دارد. البته بعضی اوقات انسان حتی در این مورد نیز نمیتواند تصمیم بگیرد، ولی به هر حال این 3 اتفاق مهم در زندگی انسان میافتد. اکنون توجه میکنیم به این داستان که اسحاق چگونه عروسش را به دست آورد. ابراهیم خادم مورد اطمینان خود را به حران در عراق کنونی فرستاد تا همسری برای اسحاق پیدا کند و خواهیم دید که نتیجه کار آن خادم ربکا بود. این داستان عاشقانه بسیار زیبایی است. این داستان نشان می‌دهد که خدا در مورد شوهر آینده شما خانم جوان و همچنین در مورد همسر آینده شما آقای جوان فکر می‌کند. شنونده عزیز، برای خداوند ازدواج شما اهمیت دارد و او می‌خواهد به شما در این مورد کمک کند. دو نهاد اجتماعی را خداوند به جامعه بشری داده است. یکی ازدواج و دیگری حکومت بشری است. خدا امروز به انسان اجازه می‌دهد تا بر خود حکومت نماید. این دو نهاد جهانی و بسیار مهم هستند. وقتی آنها از هم پاچیده شوند، جامعه سقوط خواهد کرد. خانه و خانواده ستون فقرات هر جامعه است و خدا این را می‌دانست. برای همین او ازدواج را پایه‌گذاری کرد تا به جامعه قدرت و ثبات ببخشد. و همچنین حکومت نیز لازم و ضروری است. حکومت بایستی قدرت داشته باشد تا جان کسی را بگیرد، برای اینکه قادر باشد از جان یا جانهای دیگر محافظت کند. این دلیل اصلی وجود آن است، زیرا زندگی انسان دارای ارزش است که خدا این قوانین و چارچوب عمومی را داده است. نکته مهم و عالی این است که خدا در مورد داستان عاشقانه شما فکر می کند و بسیار زیباتر می شود اگر او را به این داستان بیاورید. اولین معجزه‌ای که خداوندمان عیسی مسیح انجام داد در یک عروسی در شهر قانا بود. من نمی دانم او به چند عروسی دیگر رفت، ولی می دانم که او به این عروسی رفت. فصل 24 کتاب پیدایش یکی از غنی‌ترین بخش‌ها در کلام خدا است، زیرا از یک داستان عشقی سخن می‌گوید که از ابتدای شکل‌گیری آن آغاز می‌شود. نکته برجسته‌ای ثبت شده که چطور عروس برای اسحاق یافته شد و نزد او آمد و دوباره یک تصویر عالی روحانی در اینجا به ما نشان داده شده است. دو نکته هستند که می‌خواهم در طول خواندن این فصل به آنها دقت کنید. یکی هدایت خدا در جزئیات زندگی آنانی که در داستان به آنان اشاره می شود. این سندی بسیار فوق‌العاده است که چطور خدا بارها و بارها هدایت می کند. حتی در آن روزگار کسانی بودند که در آن فضای اجتماعی در جستجوی اراده خدا بودند و می خواستند که با خدا رابطه داشته باشند و از هدایت او پیروی کنند. بعضی ها می خواهند تا ما ایمان به این آوریم که این واقعه در زمانی اتفاق افتاد که مردم در غار زندگی می کردند و کاملا بی تمدن بودند. اما یک کلمه از آن سخنان را باور نکنید. اینجا ثبت روشن زندگی انسان قدیم است که به هیچ وجه با آن نوع انسانی که بعضی ها برای خود ساخته و پرداختند شباهتی ندارد و برخلاف تئوری آنهاست و در اینجا شاهد هدایت خدا در زندگی انسان هستیم. دومین نکته مهم قابل توجه در مورد تصمیم آزادانه ربکا است که با آن خادم می رود و حاضر می شود تا عروس و همسر اسحاق باشد. این نکته مهمی است که همانطوری که به پیش خواهیم رفت بیشتر در موردش خواهیم فهمید. در پیدایش فصل 24 آیه 1 می خوانیم: ابراهیم اکنون مردی بود بسیار سال خورده و خداوند او را از هر لحاظ برکت داده بود. ابراهیم پیر شده و سال خورده است و خداوند او را در هر مورد برکت داده است. اکنون ابراهیم می خواهد عروسی برای پسرش اسحاق بگیرد، ولی او نمی خواهد از میان کنعانی ها که زناکار و بت‌پرست بودند همسری برای پسرش پیدا کند. پس او خادمش را به شهر و دیار خود خواهد فرستاد، به سرزمین حران، تا برای اسحاق عروس پیدا کند. پیدایش فصل 24 آیه 2 می گوید: روزی ابراهیم به ناظر خانه خود که رئیس نوکرانش بود گفت دستت را زیر ران من بگذار. این روشی بود که مردم در آن روزگار سوگند می‌خوردند یا با هم عهدی را می‌بستند. آنها مانند امروز دست راست خود را بلند نمی‌کردند و دست چپ خود را بر کتاب مقدس نمی‌گذاشتند. آنها کتاب مقدسی نداشتند و صادقانه بگویم من فکر نمی‌کنم که کسی نیاز به این دارد تا دستش را بر کتاب مقدس بگذارد و سوگند بخورد که حقیقت را می‌گوید. اگر او بخواهد دروغ بگوید فرقی ندارد دستش بر کتاب مقدس باشد یا نه. روش سوگند خوردن در آن زمان بر این بود که کسی که سوگند می‌خورد دستش را زیر ران شخص مقابل می‌گذاشت. من فکر می‌کنم که این خادم همان علی‌آذر است که در پیدایش فصل 15 آیه 2 الی 3 به او اشاره شده است. او رئیس نوکران خانه بود و پسری داشت. به خاطر دارید که ابراهیم خداوند را در این مورد یادآوری می‌کند. در پیدایش فصل 24 آیه 3 می‌خوانیم که ابراهیم می‌گوید به خداوند خدای آسمان و زمین قسم بخور که نگذاری پسرم با یکی از این دختران کنعانی اینجا ازدواج کند. دوست مسیح من، اگر پسر یا دختری در خانه داری که وقت ازدواجش است، باید دعا کنی که او یکی از این به اصطلاح کنعانی ها را نگیرد. آنها هنوز در سرزمین هستند و همیشه خطر ازدواج کردن آنان با فرزندانمان وجود دارد. اگر چنین شود، آنان با پدرزن یا پدرشوهر خود درگیری خواهند داشت و این موضوع باعث مشکلات در خانواده خواهد بود.